الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. قبلا عرض کردم که در فراز قبلی باء سببیت بود و بکم و بکم، در این فراز لام هست، این لام ملکیت و یا اختصاص هست به قول ما طلبه ها. اینها حقوقی است که ائمه علیهم السلام بر ما دارند. یکی از حقوقی که بر ما دارن از حقوق واجبه ائمه علیهم السلام این است که نسبت به اونها مودت داشته باشیم. ولکم المودت الواجبه. نکته دیگری که هست اینه که جار و مجرور در اینجا متقدم شده و لکم المودت الواجبه. ما طلبه ها میگیم تقدم جار و مجرور دلالت بر حصر میکنه و لکم المودت الواجبه، یعنی اختصاص به شما داره. این مودت الواجبه درباره غیر شما نیست، نه این که مودت نیست، بلکه کتاباً و سنتاً و عقلاً نسبت به دیگران براءت باید باشد و این یک واقعیت است. براءت از غیر اهل بیت، بالخصوص اونهایی که اعلام دشمنی با اهل بیت کردن. در طول تاریخ اهل بیت را اذیت و ایذا کردن این وظیفه هر مسلمان است، هر مؤمن است. براءت هست و لکم المودت الواجبه. مودت اختصاص دارد به اهل بیت نسبت به غیر اهل بیت، نه فقط مودت نیست بلکه براءت است. و این خودش یک بحثی است که شاید در گذشته متعرض شده باشند که اساساً مودت، محبت بدون براءت از دشمنان تحقق پیدا می کند، یا اگر تحقق پیدا بکند براءت از دشمنان مکمل است، تحقق پیدا کند ناقص است. و این خودش یک بحثی است. علاوه حالا این جمله از زیارت جامعه اشارت به یک آیه در قرآن مجید و یک داستان. آیه مبارکه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا. که داستان را به طور اجمال دیروز عرض کردم که بزرگان قبائل انصار در مدینه منوره دور هم جمع شدن، گفتن پیغمبر اکرم از وقتی که آمدن و به برکت آمدنشون ما شخصیت پیدا کردیم، امنیت پیدا کردیم، ثروت پیدا کردیم. خوب است که کاری کنیم، بالاخره جزایی بدیم، تشکری کنیم به قربنده که برای هم جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که مبلغ خوبی تهیه کنند ببرن خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. تا به هر حال شما رفت آمد دارید، گرفتاری دارید، نیازهایی پیدا می کنید، این مبلغ باشه در خدمتتون برای کارهاتون. و پیغمبر اکرم مبلغ را رد کردن، اون پول را نپذیرفتن و فرمودن که من از شما چیزی نمیخوام. اینجا بوده که این آیه مبارکه نازل شده، به اینها بگو قل لا اسألكم علیه اجرًا الا المودة فی القربا، من از شما چیزی نمیخوام. تمام اون چی که انجام شده در مقابل شما مودت قربا را حفظ بکنید الا مودت قربا. وقت سؤال شد از حضرت که این مودت واجبه ای که شما می فرمایید اجر رسالت من هست، مودت کی؟ این قربا کیا هستن؟ فرمودن علی و فاطمه و حسن و حسین. یا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این داستان برای به طور اختصار من ذکر کردم و این که این چنین این آیه مبارکه نازل شده و پیغمبر اکرم مشخص کردن که ذل قربایی که مقدسشون واجب هست کیا هستن و فرمودن علی و فاطمه و حسن و حسین، این از اخباریست که احدی نمیتواند در سندش مناقشه کنه. بزرگان علمای قرن دوم و سوم و تا به حال از اهل سنت هم روایت کردند، چه در کتابهای تفسیری اونها چه در کتابهای حدیثی اونها، به هر جا که مراجعه کنید این داستان موجود هست. و دیروز گفتم که از جمله کسانی که روایت کردن اون خیلی خیلی دیگه دونه درست هاشون احمد بن حنبل است، ابو بکر بزار است، طبری صاحب همین تفسیر معروف و مشهور، ابن ابی حاتم، ابو القاسم طبرانی، حاتم نیشابوری، ثعلبی، ابو نعیم اصفهانی، واحدی، بغوی، زمخشری، ابن عساکر، ابن عثیر، فخر رازی، قرطبی، بیضاوی، ابن کثیر، هیثمی، عسقلانی، سیوطی. اگه بخوان خسته خسته کننده است اگه بخوان اسامی همه شون رو ذکر بکنیم. اینا دونه دوستان که تمام مدارکشون ما داریم، کتاباشون رو داریم، روایاتشون رو در کتاباشون تک تک مراجعه کردیم و اینی که دارم عرض میکنم با اطلاع کامل عرض میکنم. جالب اینجاست که خود این آقایون روایت میکنن استدلالات ائمه اطهار را به آیه مودت، که مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون به این لفظ این آقایون روایت کردن. خوب دقت کنید که براتون هم ترجمه میکنم. انه لا یحفظ مودتنا الا كل مؤمن ثم قرأ يقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شوف المودة ما راح يجزني كل ما غير مؤمن. مؤمن كيف ما ارتباط دارد، اونی که با ما ارتباط ندارد غیر مؤمن است. این کلام امیرالمؤمنینه. اومد استشهاد کردن و استدلال کردن به همین آیه مبارکه. وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن و امام مجتبی علیه السلام خطبه ای ایراد کردن که من اون خطبه را شاید انشاءالله در شبهای متعلق به امیر المؤمنین بکنم، در اون خطبه امام مجتبی علیه السلام خودشون را معرفی میکنن بعد از پدرشون، مطالبی را میفرمان از جمله این مطلب را: و انا من من اهل بیتی هستم، از خاندانی هستم، از اون اهل بیتی هستم که افترض الله، افترض الله یعنی واجب کرده است مودتهم على كل مسلمین. من از اهل بیتی هستم که مودت این اهل بیت را خداوند متعال بر هر مسلمان واجب کرده است. فقال تبارک و تعالی لنبیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. و من این خطبه را اگرم فراموش کردم کسی مرا یادآوری کنه، در همین ایام متعلق به امیرالمؤمنین خواهم خوند و معنا خواهم کرد. باز امام سجاد علیه السلام، امام زین العابدین سلام الله علیه که به اسارت حضرت را با خاندان پیغمبر اکرم از کربلا بردن وارد شام کردن، در یک جایی که اینها در شهر دمشق که پایتخت بنی امیه بوده متوقفشون کردن، در اونجا کسی میاد میگه الحمدلله الذی قتلکم، شکر خدا را، حمد خدا را که شما را کشت، شما را از بین برد. و از این قبیل عبارت ها گفته، حضرت برگشتن امام سجاد بهش فرمودن که تو قرآن خوندی؟ گفته خب بله، قرآن که میخوندن، الان هم میخونن، الان هم میخونن، خیلی هم قشنگ میخونن، ما هم خیلی قربونشون میریم. اینطور نیست، قرآن خوب میخونن. اقرأت القرآن؟ قال نعم، بله. بعد حضرت فرمودن ما قرأت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یا نخوندی؟ گفت ای عجب، شما هستید؟ حضرت فرمودن بله ما هستیم. و شروع کرده به گریه‌زاری. ببینید چه جمعی درست کردن، چگونه اهل بیت را معرفی کردن که او میاد خدا را حمد میکنه که شما را ریشکن کرد، خدا شما از بین برد، خدا از بین برد. نقیق اهلی باقی هم اهل بیت هستن، اونایی که اون کارا را کردن از بین رفتن. اما قرأت القرآن، پس ببینید این آیه مبارکه اینقدر مهمه که در مواقع حساس امیرالمؤمنین به این آیه استدلال کردن. امام مجتبی روز اولی که بعد از شهادت پدرشون هست استدلال به این آیه کردن. امام سجاد در اون جای حساس، در اون شهادت سر لااقل به توسط این آیه مبارکه یه نفر هدایت شد. حالا اونه در رفته باشه به دیگرانم گفته باشه، برای دیگرانم تعریف کرده باشه، مردم را آگاه کرده باشه، و بالاخره آگاه شدن اهل شام و ما در ایام محرم سفر در همینجا راجع به سیر شهدا که جلسه داشتیم، در اونجا شرح دادن که چگونه شد که اهل شام و شهر دمشق اینا همه منقلب شدن، همه برگشتن به برکت این اسارت اهل بیت. خطبه امام زین العابدین، خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها و این موارد که همینطور پیش آمده در این چند روزی که در شام بودن، چه انقلابی در شام پیدا شد در علیه بنی امیه. خب مردم ناآگاه بودن و اونها را از اون ناآگاهیشون سوء استفاده کرده بودن. خب پس بنابراین این آیه مبارکه اینقدر مهمه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. اونت عجیب اینه که در یک روایتی در یکی از منابع مهم اهل سنت هست در کتاب المعجم الکبیر طبرانی، اون داستان را که روایت میکنه که آمدن خدمت حضرت و پول آوردن و حضرت رد کردن و این آیه نازل شد، وقتی رفتن بیرون از خدمت پیغمبر اکرم هر کی که به هم دیگه زدن این بود. خوب دقت بکنید چی میگن، با هم این مطلب را گفتن: انما قال هذا لنقاتل عن اهل بیته و ننصرهم. این که این مطلب را پیغمبر اکرم فرمودن، این آیه نازل شد، پس از ما پیمان گرفته شد. دقت بکنید، از ما اینا کی داره میگه؟ بزرگان اهل مدینه که انصار بهشون گفته میشه، گفتن که پیغمبر اکرم در این جلسه دیگه از ما پیمان گرفت که ما از اهل بیتش بعد از خودش نگهداری کنیم، از اونها حمایت کنیم. دقت کنیم، اینو خودشون فهمیدن و این پیمان را با پیغمبر اکرم گذاشتن. چیزی نگذشت که، حالا اینو دیگه حاشیه دارم میرم، چیزی نگذشت که دولت یزید که رسید و اینها پیمان شکنی که با حضرت زهرا کردن، با امیر المؤمنین کردن، که صدیقه طاهره خطبشون را که در مدینه در مسجد النبی ایراد کردن، اساسا خطابشون به انصار بود. نگاه بکنید خطبه صدیقه طاهره را، خوب نگاه بکنید، همین خطبه ای که اخیراً دستور داده شده از طرف مدیریت حوزه علمیه که طلبه های جوان این خطبه را حفظ کنن، چه کار خوبی کردن. این خطبه از سندهای مهم ماست و از اسناد حقانیت اهل بیت. شما هم به این فکر بیفتید برای حفظش. در اونجا کل خطاب صدیقه طاهره به انصاره که چرا پیمان شکنی کردی؟ مگر قرار نبود؟ مگر خودتون نگفتید؟ و پیغمبر اکرم اموال رو رد کردن، این آیه نازل شد و این قرار گذاشته شد. و متعدد روایت داریم که پیغمبر اکرم به اهل مدینه فرمودن بعد از من مواظب اهل بیت خودم باشید، بعد از من مواظب اهل بیت خودم باشید. اما چون در عهدشون وفا نکردن و عهد شکنی کردن و اهل بیت یکی پس از دیگری به شهادت رسیدن و عمدتاً مسئله خانه صدیقه صالح و حمد منزل ایشون و جسارت ایشون و اون مسائلی که اتفاق افتاد که اینا رفتن تو خونه هاشون نشستن عده بسیار قریبی، عده بسیار معدودی در کنار امیرالمومنین باقی موندن که میرن تونستن کاری بکنن. این بود که نوبت به یزید که رسید، اینا قیام کردن بر علیه یزید اهل مدینه، اهل مدینه بر علیه یزید قیام کردن، چون هیئتی را فرستادن به شام یک تحقیقاتی را دین یزید کردن که ببینن چگونه آدمی است. این هیئتی تو برگشت خبر آورد که بابا این شو به خمر میکنه، این نماز میکنه، این قماربازی میکنه، این سگبازی میکنه و همسان داره. اینا را از خودم نمیگم، اینا را در همون جلسات عاشورا گفتم، نوارهاشم موجوده. وقتی برگشتن خبر آوردن اهل مدینه حرکت کردن، اینجا بود که ریز رگ دینی جو به حرکت آمد. بعد از واقعه کربلا هم بود، وقت لشکری را فرستاد یزید از شام، اینها را شدیداً سرکوب کرد که سه روز نوشتن خون در مسجد پیغمبر اکرم جاری بود. چقدر از اولاد صحابه، از بزرگان تابعین، شاید از خود صحابه، بزرگانی را به قدر رسوندن و اینها را سرکوب کردن. به این نتیجه همون عهد شکنی با پیغمبر اکرم. به هر حال این آیه مودت است. حالا بعد ادعی آمدن از علمای اهل سنت که نقیل این آیه مودت روایتش درست نیست، نخیر ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ به خاطر این که آیه مودت در سوره شوراست، سوره شورا در مکه نازل شده. وقتی در مکه نازل شده باشه، پس بنابراین امیرالمومنین با صدیقه طاهره هنوز ازدواج نکرده بودن، حسن و حسین علیه السلام موجود نبوده، تکی روایت صحت نداده. یه چند نفری از این حرفا زدن، برای چی؟ برای اینکه دفاع کرده باشن از اونایی که عهد شکنی کردن، برای اینکه فضیلت بزرگی رو از اهل بیت بگیرن. و حال این که من نگاه کردم، و نه من، اون مباحث اختصاص به بنده نداره، به لطف خدا علمای ما در طول تاریخ کار کردن و زحمت کشیدن و حقانیت اهل بیت را به اثبات رسوندن با بیانشون، با کتبشون، با بحثاشون. حالا ما آمدیم سر صفحه اونا نشستیم. وقت معلوم شده که بله، سوره شورا در مکه اگر نازل شده، این چند تا آیه نازل شده در مدینه منوره قاطی کردن با سوره شورا. چند تا آیه ای که در مدینه نازل شده در این مناسبت قل اعوذ برب الفلق، این اومدن گذاشتن جزء سوره شورا که در مکه نازل شده. حالا کی این کار کرده؟ خودش یه بحثیه، خود این اساسا یه بحث جداگانه قرآنیه. لذا ابو حیان اندلوسی، شوکانی یمنی، آلوسی بغدادی و دیگران از بزرگان مقصرین میگن این آیه مبارکه قل لا اسألکم در مدینه منوره و در این داستان نازل شده همچنان در سوره شورا قرار گرفته. و از اون طرف نگر اجری که پیغمبر اکرم خواستن که عبارت بود از مودت اهل بیتشون، این اجر نفعش به پیغمبر اکرم برمیگشت یا نفع مودت اهل بیت به خود مردم برمیگرده؟ خب وقتی مودت اهل بیت را داشته باشن طبعا متابعت از اهل بیت میکنن، فرمایشات اهل بیت را میپذیرن، عمل میکنن. وقتی عمل بکنن به فرمایشات پیغمبر اکرم عمل کردن، نفعش برمیرده به خود مردم. اگر کل عالم از اهل بیت اعراض بکنن، کل اهل عالم رو برگردونن از اهل بیت، چیزی از مقامشون کم میشه؟ از منزلتشون چیزی کم میشه؟ لذات زمخشری که یکی از بزرگان مفسرین اوراست، در تفسیرش در ذیل این آیه مبارکه قل لا اسألکم دو سه تا حدیث نقل میکنه که من میخونم دو تا شو. یکیش اینه که عن النبی صلی الله علیه و آله حرمت الجنت، حرام کردن بهشت را، علی من ظلم اهل بیتی و حرمت الجنت. ایتون بکنیم بسن حرمت الجنت، خداوند تعالی حرام کرده از بهشت را بر کسی که ظلم بکند اهل بیت من و اذیت برساند به من به خاطر اذیت اهل بیت من. در مقابل و من صنع صنیعتن، و اگر کسی کار خوبی خدمتی به اولاد و ذریه من بکند و او نتواند جزای او را بدهند، فانا اجازیه غدن اذا لقینی یوم القیامه، جزای او با من است. پس اگر کسی اذیت کند اهل بیت را، بهشت بر او حرام است، و اگر کسی خدمت به اهل بیت بکند و اون شخص نتونه حالا از ذریه پیغمبر اکرم نتواند جبران کند اون محبت و خدمت را، حضرت زمان من جبران میکنم. این روایت در کتاب کشاف زمخشری است. به دنبال این روایت را نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، اگر کسی بر محبت و مودت و رضایت اهل بیت از دار دنیا برود، ثواب او و اجر او اجر شهید است. الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، خدا گناهانش رو میبخشه. الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستكملا ایمان، الا و من مات علی حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنه، در همون آنی که از دار دنیا میخواد بره و روحش را قرض میکند ملک الموت به او بشارت بهشت میدهد. ثم منکر و نکیر، در قبرش هم به او بشارت میدهد. الا و من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنه کما تزف العروس الی بیت زوجها، همچنان که عروس را شب زفاف میبرن خانه داماد، چگونه با عزت، چگونه با تشریفات، چگونه با خوشحالی میبرن. به همون ترتیب مؤمن را
که یحب آل محمد رو به همون ترتیب وارد بهشت می شود و ملائکه وارد بهشت می کنند در قیامت. الا و من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الى الجنه، راه از قبرش به بهشت باز می شود. الا و من مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ملائكة رحمة الهیون به زیارت قبر این مؤمن. الا و من مات علی حب آل محمد مات علی السنة والجماعة. اصلا این حالت، حالت ایمان به اهل بیت، ولایت اهل بیت، این همون سنتی است که پیغمبر اکرم فرموده. الا و من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنه. اگر کسی بغض آل محمد در دلش باشه وارد قیامت بشه، بوی بهش هم به مشامش نخواهد رسید. که اونا علمای بزرگ خود آلون هست، حالا اینا حب اهل بیت دارن خودشون، این حب اهل بیته. و خداوند متعال به قول یکی از بزرگان صاحب حبقات رحمت الله علیه، ایشون میفرمایند به این که این از آیات عروض حق است که حق بر زبان افرادی جاری میشه که به حق عمل نمی کنند. از آیات عروض حق است که حق جاری میشه بر زبان کسانی که بهش عمل نمی کنند. خب این بود خلاصه بحث راجع به آیه مودته. ولکم المودة الواجبة. و خلاصه مطلب چی شد؟ خلاصه مطلب این شد که مودت اهل بیت، که البته مودت با محبت تفاوت داره، نگاه بکنید به لغت، مودت بالاتر از محبت است. مقدس به دنبال پیروی دارد، اطاعت دارد، این واجب است. و ما در جای خودش ثابت کردیم که اساساً این آیه مبارکه دلالت بر امامت اهل بیت دارد، هم دلالت بر عصمت دارد، هم دلالت بر افضلیت دارد. و در همین کتابایی که گفتم این حدیث هم موجوده، کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله شما میفرمایید به این که مودت قربا اجر رسالت شما حالا فرمودن بله. گفت مقصود از قربا چیه؟ قربای خودمون، یعنی صله ارحام کنیم، مواظب قربامون باشیم، رفت آمد بکنیم با قربامون، اقربائمون، ارحاممون. حضرت فرمودن نه، مقصود قربای خودم هست. بعد گفت فعلا من لم یحب قرباته لعنت الله. در حضور پیغمبر اکرم لعن کرد کسانی را که با اهل بیت رابطه مودت و محبت و ولایت نداشته باشن. ولکم المودة الواجبة و درجات رفیعه. درجات رفیعه بهش برای اهل بیت است و اختصاص به اهل بیت داره. و این مطلب پر واضحه، از احساس به دلیل نداره. چرا؟ چون اهل بیت لا محاله با پیغمبر اکرم در قیامت، هر جا که پیغمبر اکرم باشن اهل بیت هم همون جان دیگه، یعنی صدیقه طاهره و امیر المؤمنین و حسنین و ائمه اطهار جدان از پیغمبر اکرم در قیامت جدا که نیستن. و پیغمبر اکرم جاشون کجاست؟ بهترین جاها، جا
جای پیغمبر اسلام و اهل بیت یه احتیاج به بحث نداره، بلکه من در روایات دیدم که پیغمبر اکرم خودشون میفرمان که اگر کسی اطاعت کند از اهل بیت من، شیعه اهل بیت من باشد، پیروی کند، همراه من و اهل بیت خواهد بود در قیامت. یعنی شیعیانشون رو میبرن پیش خودشون. چرا؟ چون وقتی ملاک بالا رفتن، ضابطه بالا رفتن، معیار بالا رفتن اطاعت باشه، بندگی خدا متعال باشه، عمل به واجبات و ترک محرمات و احتیاط در ارکان مشتبهات باشه، ورع باشه و انسان ضمیر حرکات و سکرانتش را مراقبت بکنه، مواظبت بکنه، واقعا پا بذاره جای پای اهل بیت، خب میره بالا دیگه، همچون که دوار رفتن بکنه. نظام من احبنی و احب هازین، اشاره کردن پیغمبر اکرم به حسنین، روزی حسنین همراهشون بودن، حضرت فرمودن کسی که مرا دوست داشته باشه و این دوتا را دوست داشته باشه و پدر و مادر این دوتا را، کان معی فی درجتی یوم القیامه. و واضح دوست داشته تشکیب کردی که مقصود بود انتو بشیده بده، من دوستتون دارم، من دوستتون دارم، اما عقلی که بکنن رو برگردونه، اطاعت نکنه، میشه؟ شما نسبت به پدرتون صد دفعه بگید من شاکرم نوکرم، اما هر امری که بکنه اطاعت نکنی، این شاکرم نوکرم به دست نمی کنه. پس نه فقط خودشون در کنار پیغمبر اکرم هر دوتون هستن، در اون درجات رفیعه وعده دادن که از ما پیروی کنید، شما را میبریم بالا، شما را میبریم بالا. و درجات رفیعه و المقام المحمود، خداوند متعال به پیغمبر اکرم و اهل بیت علیه السلام مقامی داده است، یه مقام استثنایی به تعبیر بنده در قیامت. در خود قرآن مجید عطا ان یدعفت الله مقاما محمودا، اون مقام بلند به قول بنده تعریفی، خیلی همچین چشمی استثنائی و اینه اصلا با پیغمبر اکرم در اون مقام ما عقلمون نمیرسه که اون مقام یعنی چه، این مقام محمود چیست، عقل ما قاصره. لیکن خودشون میفرمان که خداوند متعال به من در قیامت مقام شفاعت خواهد داد، پیغمبر اکرم فرمودن، و من گناهکاران امتم را شفاعت خواهم کرد. ما در احوالات پیغمبران قبل این را داریم، در قرآن هم هست که این ها میان بر علیه امتشون شهادت میدن، کارهای خلافی که امت کردن، اذیتهایی که کردن به انبیایشون، میان شهادت میدن انبیایشون. لیکن امت اسلام با این همه اذیت که کرده و خلافکاری که کرده، باز پیغمبر اکرم مقام شفاعت دارن برای امتشون. این است که این امت، امت مرحوم است، اما قدر ندونست این امت این رحمت الهی را.
چرا این امت با امت و امت های ثابت باید فرق داشته باشه؟ چون نبی این امت با انبیاء امم ثابت فرق داره. از کردن اونا میان در علیه امت ها که شهادت بودن، پیغمبر اکرم میان میگن خدا امتی امتی و ائمه اطهار هم همینطور شفاعت میکنن. پس این مقام را پیغمبر اکرم دارن، ائمه اطهار دارن، اما نه این است ما مغرور بشیم. اونا اون مقام را دارن، من لیاقت شفاعت را دارم. این از کجا؟ اینو خودم باید پیدا بکنم.
والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والسفاعة المقبولة في قسمة بسيطة فردا وإن شاء الله إدامة الله وصلى الله على محمد وعلى محمد.